بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره فروع مربوط به اجزاء. گفته شد که از بیانات صاحب نظران اصول استفاده می شود فروعی که به طور مجموع گردآوری شده است و بحث از آن فروع آثار عملی دارد. تا اینجا دو فرع را از ضمن بیان محقق خراسانی بیان کردیم و گفتیم که فرع اول بحث از اصل عملی بود، فرع دوم بحث از اجزاء قطع بود و سه فرع را از بیانات محقق نائمی استخراج کردیم و بیان کردیم که فرع اول اجزاء در مورد تبدل رأی مجتهد بود، فرع دوم کشف خلاف در مورد احکام وضعیه بود با عدم بقای موضوع، و فرع پنجم کشف خلاف درباره احکام با عدم وجود موضوع. محقق نائینی فرمودند که مورد اول تبدل رأی مجتهد نسبت به اجزاء قدر متیقن از اجماع است که بحثش رو کردیم، اما فرع که مربوط به کشف خلاف نسبت به حکم وضعی بود در حاله تردید اعلام کرد. بعد از آن فرمودند که در این دو مورد حق این است که اجزایی در کار نیست. اگر یک عقدی به گمان این که یا به اعتبار یک دلیلی عقد درستی تلقی شود و انجام گیرد و پس از اجرای آن عقد کشف خلاف به عمل بیاد، بعد از کشف خلاف اون عقد معجزه نیست، دلیل بر اجزاء نداریم. اگر مال باقی باشد که برگردانده شود و اگر اصل مال باقی نباشد بدل آن باید به مالک برگردانده شود، برای اینکه اماره اصلا و اساساً یک طریق بیشتر نیست و حکم وضعی که یک حکم قراردادی است و یک حکم قانونی است اگر به شکل درست انجام نشده باشد تأثیرگذار نخواهد بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 107 می‌فرماید ما افاده و شیخنا الاستاد النائینی قدس الله نفسه الزکیه فی هذا المجال متین جدا، یعنی مؤدای اماره در احکام وضعیه اگر کشف خلاف بشود اجزایی وجود نخواهد داشت. تا به اینجا 5 تا فرع گفته شد، 6 اختصاص بحث اجزا به کشف خلاف در احکام. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همون منبع بالا صفحه 100 می فرماید باید توجه کرد که مسئله اجزا و عدم اجزا محدودش احکامه، موضوعات به اجزا خضوع نمی کند. چرا؟ چون موضوعات تابع واقع خودشه، اماره واقع رو تغییر و تبدیل بالا و پایین نمی کنه. اگر اماره قائم شد که عید فطر است و افطار شد، بعد از افطار کشف شد که اماره درست نبود، خودشان آمدن تکذیب کردن مثلا، یا اماره دیگر آمد که با تعارض از بین رفت، اجزایی در کار نیست، باید روزه رو قضاییشو بگیرد اما کفاره ندارد. چرا؟ چون موضوع کفاره افطار عن عمدن است. اماره واقع را تبدیل و تغییر نمی کند، اونی که اول رمضان هست، آخر رمضان هست، یا مثلا نجس هست، پاک هست، مال مردم هست، مال مباح هست، اینها واقعیت هایی است که بیانه یا اماره موضوعی، که اماره موضوعی عبارت است از بیانه و اماره حکمی عبارت است از خبر عادل. اماره موضوعی موضوعات را تغییر نمیدهد، موضوعات تابع واقع خودشه. بنابراین بحث اجزا مخصوص احکام است، چون جعل و امضا در دست شرع است، فی ید الجائل است، امور تشریعی و اعتباری است. می شود مؤدای اماره را شارع بگد که این حکم درسته، اجزا بیاد. می شود هم شارع امضا نکند که اجزا نیاد. قابلیت اجزا در احکام شرعیه وجود دارد، اما در موضوعات قابلیت برای اجزا نیست. اگر کشف خلاف بشود بلا شبهت اجزا وجود ندارد. هفتم، هفت یعنی هفتم مورد از فروع، هفت مفاد حدیث لاتعاد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همان من و ابالا، صفحه 108 می فرماید که ما گویا پس از تحقیق به این حقیقت رسیدیم که امر ظاهری موجب اجزاء نیست. مأمور به به امر ظاهری پس از کشف خلاف معجزه نیست. این طبق قاعده است که مکرر گفتم تکرار نشود. اما اگر استثنایی وارد بشود و دلیل خاصی درباره اجزاء وجود داشته باشد، اونجا ما اجزاء را تلقی میکنیم، اجزاء را در نظر میگیریم، منتها نه بر اساس اعتبار اماره، نه بر اساس این که اماره معجزه است یا اصل، بلکه بر اساس دلیل خاص. چنان که درباره صلات دلیل خاص داریم که اگر کشف خلافی هم بشود در موارد زیادی دلیل بر اعاده و قضا نداریم، نه اعاده وجود دارد نه قضا، که چه می شود که اجزا. و اون دلیل ما قاعده لاتعاد است. کتاب وسائل جلد 4 باب 29 از ابواب قرائت در صلات، حدیث شماره 5 صحیحه زراره، عن الامام الباقر علیه السلام قال لا تعاد الصلات الا من 5، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. در غیر این 5 مورد که طهارت و منظور از طهارت هم طهارت وضو است، یعنی طهارت وضویی است، یعنی بدون وضو و غسل مثلا بدون طهور، نه اینکه طهارت لباس و طهارت بدن باشه. طهور یعنی بدون وضو، فاقد طهور یعنی بدون وضو، طهور یعنی وضو. اگر نماز بدون طهور یا بدون خارج از وقت یا غیر مستقبل یا فاقد رکوع و فاقد سجود باشد اعاده دارد، اما در غیر این صورت. یک سوره رو نخوندید مثلا، یا جزء دیگری را فرض کنید انجام ندادید، در مثال معروف اماره آمد گفت که سوره در نماز واجب نیست، شما سوره را نخوندید، بعد از انجام و اتیان مأمور به کشف خلاف شد، براتون ثابت شد که سوره واجبه و قبلا اماره آمده بود که سوره واجب نیست. الان این اماره معجزه است یا معجزه نیست؟ جوابشو بگید. نیست. اماره معجزه نیست. اینجا سوالی به اصطلاح امتحانی بود که شما دقت کردید یا نه. اماره معجزه نیست، اما اعاده که لازم نیست بر اساس حدیث لات آده. شبه نشود که اماره معجزه است. عدم اعاده بر اساس حدیث لات آده، اما اماره هیچ اثری ندارد. نقش اماره همون بود که به شما گفته بود که سوره نخونید، لازم نیست، بیشتر از اون نبود. بنابراین ما در مورد صلات که اعاده و قضا ندارد پس از کشف خلاف در مثل فقدان سوره و امثال آن از حدیث لاتعاد استفاده میکنیم، نه این که اماره دلالت بر اجزاء بکند. فرع هشتم اجزاء، فرع هشتم اجزاء در نکاح. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا صفحه 103 تا 106 می فرماید که در نکاح دلیل خاصی داریم که کشف خلاف واقع ضرری به صحت نکاح ندارد. نکاحیست انجام شده، مثلا افرادی جاهل یا افرادی از ابناء عامه عقد نکاحی انجام داده اند، کشف شد که نه، در این عقد نکاح اون نکاح واقعی که مدلول دلیل اصلی شرعی هست نیست. مثلا مهریه رو معین نکرده است، مثلا رضایت زوجه را در حین عقد حاصل نکرده است، عقد را یه جوری خوانده اند، یا صیغه عقد را به نحو عربی درستی با صیغه ماضی نخوانده است و از این قبیل. در مجموع میبینیم عقد نکاح خلاف واقعه، یعنی واقع چه بود؟ واقع مدلول دلیل معتبر شرعی قطعی، خلاف اون مدلول معتبر قطعی شرعی است. خلاف واقع، خلاف واقع شرعی. گفتم واقع شرعی واقع فلسفی نیست. پس از که خلاف واقع هم کشف شد ولی حکم به صحت می شود. چرا؟ دلیل خاص دارد. سید می فرماید دلیل خاص بر صحت نکاح با فرض این که خلاف واقع و خلاف جعل صحیح شرعی باشه، این حکم به صحت بر اساس دلیل خاصی است. می‌فرماید دو تا دلیل داریم. دلیل اول ما سیره مسلمین است که برای هر طائفه‌ای و هر گروهی که عقد نکاحی داشته باشن حمل و صحت میکنه، میگن همین نکاحه. و سیره هم لابد هم استمرارش رو احراز فرموده اند و هم امضاءش رو. سیره‌ای که در بین مسلمین قرار داشته باشد و استقرار، امضا هم از سوی شرق شده باشد، یعنی ردی در این رابطه نیامده باشد، گویا در زمان معصومین کسانی بودند از ابناء عامه یا جهال به مسائل شرع که عقد نکاح و آنچنان که باید اجرا بشود اجرا نمی کردن. معذالک معصوم اون نکاح ها را تأیید و درست تلقی می کرد. این امضاست. هیچ کجایی رد نیامده که گفته باشد مثلا عقد نکاح مخالف باطل است. نه، سیره وجود دارد و امضا هم شده است. این دلیل اول. دلیل دوم، نصوصی داریم، نصوصی که درباره صحت عقد نکاح آمده است ولو بر خلاف واقع شرع باشد، عبارت است از نصوصی که در باب 63 عفوان 83 در باب 83 از ابواب نکاح عبید و اماء، حدیث شماره 1، جلد کتاب هم چاپ بیروت می شود 14، روایتی است با سندی درست در دیدی که مراجعه شد، سند درست به نظر آمد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود ان لکل قوم نکاحا. این یک قاعده کلی است. اگر شما دنبال جمع‌آوری قواعد فقه هستید، این خودش یک قاعده است، همین جمله یک قاعده است. ان لکل قوم نکاحن، هر گروه و هر دسته در هر وضعیتی که هستن و در هر مذهب و مسلکی که هستن نکاحشون نکاحه درسته. پس صحت نکاح با مخالفت با واقع شرع بر اساس دلیل خاصی است که در باره نکاح آمده. دهم شد یا نهم؟
نه.
اجزاء در طلاق. مسئله طلاق را هم سیدون الاستاد در همون منبع بالا می فرماید که طلاق هم که برخلاف واقع شرع صورت بگیرد درست تلقی می شود و معجزه است و جایی برای عدم اجزا وجود ندارد. در این مورد هم اجزا بر اساس مفاد اماره و اصل نیست، بلکه بر اساس دلیل خاصی است که آمده است. از این ادله روایاتی است که ما میدونیم از این روایات استفاده می شود که طلاقی که خلاف واقع شرع باشد هم محکوم به صحت است. مثلا طلاق مخالف ابناء عامه که اینها طلاق رو بسیار آسان میگیرند، مثلا با کسی مشارطه میکنن، میگن اگر سر وقت نیامدید همسرت طلاق باشد، مطلقه باشد، سر وقت اگر نیامد طلاق شد دیگه تمام. خیلی آسان میگیرند. یا میگن که در طلاق باین میگد که در همین کتاب طلاق الفقه علی المذاهب الاربعه میگد که اگر شوهری به همسرش بگد که تو را طلاق دادم مثل طلاق کوه، مثل کوه طلاق دادم، طلقتک طلاقا کالجبل، اگر اینجوری بگد این طلاق طلاق باین می شود، چون یک طلاق یک کوه طلاق آمده دیگه، این میشه طلاق باین. با این اوضاعی که نه موازین دارد شرعی، نه موازین عرفی دارد و مساهلم در حد بسیار بالا، در این حال که در فقه اهل بیت بر مبنای قرآن و اطرت نکاح میثاق غلیظ است، طلاق باید با خصوصیاتی انجام بشود که یکی از محققین مصری اخیراً گفته است که به این مضمون که اگر من آزاد بودم اعلام می‌کردم که طلاق صحیح همون طلاقی است که مطابق با مذهب امام جعفر صادق است. صلوات گفتید کار خوبی کرد، ولی اونقدر صلوات بیحالی بود که برای خودتانم قابل استماع نبود. بله، طلاقی را که ابناء عام میدن در برای مذهب خودشون طلاق است، دلیل خاصی داریم که این دلیل خاص حاکم بر ادله اولی است. این دلیل خاص مثل نکاح میگه طلاق هر قوم درسته، و در این رابطه نصوصی داریم، باب اولا کتاب وسائل جلد 15 باب 30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 9، همین حدیث شماره 9 رو بخونیم کافی است. سؤال شده است از طلاق ابناء عامه که برخلاف واقع شرع طلاق میدهند چه میشود؟ روایت از آقا امام رضا علیه السلام. آقا میفرماید درست یک قانون کلی مثل همون قانون کلی که درباره نکاح بود، میفرماید و طلاقهم یحل لکم، طلاق اونها برای شما جایزه، حمله بر صحت کنید، طلاقشونو صحیح تلقی کنید، هرچند خلاف واقع شرع هست ولی دلیل خاص دارد. در مورد طلاق هم دیدیم که کشف خلاف یا برخلاف واقع شرع بودن درست تلقی می شود، منتها بر اساس دلیل. روایت دیگر در همین کتاب باب 31 از ابواب اقسام طلاق و احکام طلاق، حدیث شماره 1، این حدیث درباره طلاق مشرکین، طلاق یهودی و نصرانی، می فرماید اگر اینا طلاق بدن آنگاه اسلام بیاورن چه می شود؟ قال ینکحها، یا ینکحها، دو باب دارد، ثلاثی و مزید. ینکحها یا ینکحها نکاحن جدیدن، این مدلول این نص چه می شود؟ یعنی طلاق قبلی طلاق بوده. بر اساس این نصوص طلاق صحیح است، منتها با همون شرحی که داده شد، بر اساس اعتبار اماره و اصل نیست، بلکه بر اساس نص خاص هستش. ده، فرع دهم مربوط به اجزا. فرع دهم عبارت است از طهارت و نجاست. گفته می شود که در طهارت و نجاست هم اگر خلاف واقعی دیده بشود حمل بر طهارت می شود و همینطور درباره نجاست. مثلا در فقه اهل بیت شما مجازیست با افراد عوام یا جهالی که تطهیر و طهارت شرعی سرش نمی شود، از نجاست اجتناب نمی کنن، شما رطوبت دستشون رو طاهر تلقی کنید، پاک تلقی کنید. و ابناء عامه که بعضی از اشیاء نجس را پاک می دانند، بعضی از طوائف ظاهرا حنفی ها کلب را پاک می دانند. خب در صورتی که یقین داریم که طهارت واقعی مطابق شرع وجود ندارد، با آن هم حمله بر طهارت می شود. در دید ابتدایی گفته می شود که اینجا هم حمله بر صحت در صورت کشف خلاف واقع بر اساس دلیل خاصه، کشف خلاف واقع هست و حمله بر صحت شده و جزء مواردی است که میتونیم بگیم مثل نکاح و طلاق دلیل خاص داره. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا که گفتم از صفحه 103 تا صفحه 106 می فرماید این دو مورد باید به دقت مطالعه شود که مثل نکاح و طلاق نیست، که طهارت اونا درست باشد و تطهیر اونها مثل نکاحشان مطلقا درست باشد، اینجوری نیست، بلکه ضرر نداشتن کشف خلاف در این صورت در بحث طهارت با نکاح تطبیق نمی کند. اگر شما یک جاهلی را به طور دقیق ببینید که از نجاست اجتناب نمی کند، اجزایی نیست، طهارت نیست. اگر یک فرد سنی و عامی را ببینید که دست با رطوبت به نجس العین لمس می کند و اجتناب نمی کند، در اون صورت نجاست ثابته و از طهارت خبری نیست، بلکه طهارتی که در این مورد آمده است در مورد افراد جاهل به مسئله و یا ابناء عامه بر اساس اماراتی است. یک اماره غیبت که اصحاب غیبت را مطهر می دانند، چون در طهارت غیبت کافی است، در حضور شما انجام نشده، شما احتمال می دید که این نجاستی عینی در کار نبوده، یعنی عیناً نجس نشده و شایدم با مطهر تطهیر کرده، این احتمال رو میدید. با وجود احتمال تطهیر و احتمال عدم لمس نجاست، غیبت که صورت بگیرد این غیبت رو اصحاب مطهر اعلام میکنن، یک اماره است برای طهارت. برابر این طهارت نسبت به ابناء عامه، رطوبات دستشون و اموال و کالاهایی که در اختیارشونه، و همینطور نسبت به جهالی که مسئله رو بلد نیستن، اینها از باب اماره است، نه از باب اینه که کشف خلاف واقع اینجا ضرری نداشته باشد. این یک اماره. اماره دوم هم اصالت و طهارته. در صورتی که احتمال طهارت بدیم یا تعاقب حالتین در کار باشد، هم تنجیس می شود و هم تطهیر، معلوم نیست کدام یکی بر دیگری مقدمه. تعاقب حالتین تعارض می کنند، به هیچ کدام اخذ نمی شود، جا برای اصالت و طهارت باز می شود. بر اساس اصالت و طهارت ما حکم به طهارت انجام، حکم به طهارت صادر می کنیم. بنابراین اجزا در طهارت خلاف واقع نیست که بعد از کشف خلاف چه بشود بگیم بازم طاهره. اگر کشف خلاف شد نخیر، محکوم به نجاست. و اون حکم به طهارت که صادر می شود بر اساس اون دوتا اماره است که گفتیم. پس از که این دوتا مطلب، این ده تا مورد بیان شد و فروع دهگانه رو کامل کردیم، یک نگاه کوتاه. تحقیق این است که در بیان محقق نائینی آمده بود که اگر اماره در مورد عبادات باشد، صلات مثل رأی مجتهد مجزی است، اما اگر در باره احکام وضعیه باشد اجزایی در کار نیست. اما سیدنا استاد هم این مطلب را تایید فرمود. اما تحقیق این است که اجزاء در احکام وضعیه را باید باب و محراب جدا براش در نظر گرفت. چرا؟ برای این که معاملات همونطوری که شما در بحث صحیح و اعم خوندید که اگر معاملات اسامی برای مسببات باشه، امر دائر می شود بین وجود و عدم، دیگه صحیح و فاسد ندارد، چون ترکیبی در کار نیست. مسبب که نقل و انتقال است، یا هست یا نیست، جزء ندارد. اینه که گرفتید با مسئله که در بحث اجزا گفتیم زمینه کنید. اگر تونستید زمینه کنید الان چقدر منو خوشحال میکنید. چه بود در مقدمات بحث اجزا گفتیم آقای گرخماس، آقای فیروز که نبود، و شما عزیزان آقای محمدی، آقای حسینی اگه یادتون، آقای ترابی و جمع خواب یادتون نیست، چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که بحث اجزا درباره حالا یادتون آمد، درباره تکالیفی میاد که دارای اجزا و شرایط باشد. اماره بیاد بگد این یک جز واجب نیست، پس از آن شما انجام دادید عمل را با عدم آن جز، فاقد اون جز، عمل انجام شده، عملی است که انجام شده، ممکنه مصلحتش مساوی باشه، امکان اجزا هست و ممکن هم اجزا نباشه. و گفتیم اگر درباره اصل عمل کشف خلاف بشود، بلا اشکال اجزا خبری نیست. گفتیم مثالش حالا یادتان آمد، اگر اماره آمد گفت نماز جمعه واجب نیست، اماره آمد بعد از مدتی کشف شد که واجب است، تمام نمازها رو باید اعاده کنید، چون درباره اصل عمل بود. اینجا احکام وضعیه که اسامی برای مسببات باشه چه می شود؟ اگر کشف خلاف شد، کشف خلاف اصل عمل می شود، قطعا از اون باب دیگه زمینه برای اجزا وجود. کشف خلافش این است که این معامله صورت نگرفته، معامله که صورت نگرفته اجزا از کجا بیاد؟ معنی و مفهومی ندارد. یه نکته هم بگم برای دقتتان، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه میگه وقت خیلی گذشته، نکته خیلی دقیقه، و حقیقه نائینی میفرماید، چون دیگه وصل نمیشه، میفرماید که معاملات اسامی برای مسببات. چرا؟ اوفو بالعقود، بیانی که آمده نسبت به عقود، اگه اسباب باشد ایجاب و قبول، آنی الوجود، وفا معنا ندارد. چطوری به لفظ وفا کنیم؟ لفظ میرد و متصرم الوجوده. اونی که قابلیت وفا دارد چه؟ احسنت و مسببه. پس اوفو اعلام میکند که منظور از عقود معاملاتی چیه؟ مسبباته که قابلیت وفا دارد، اسباب قابلیت وفا ندارد، چون آنی الوجود و متصرمون وجود است. برای سلامتی اول آن زمان صلوات خط کنم.